بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 450 صد اول. و هو علی ثلاث درجات: الدرجه الاولى علم اليقین، و هو قبول ما ظهر من الحق، و قبول ما قابل للحق، و الوقوف علی ما قام بالحق. بحثمون درباره یقین بود. یقین رو ایشون به سه درجه تقسیم میکنه، همونطور که در روایات هم تقسیم شده. یکی علم الیقین، دومی عین الیقین، و سومی حق الیقین. اون تا تفسیری که میکنه تفسیر مخصوص خودشه. علم الیقین رو ایشون مشروط میکنه به سه چیز. میگه اگه این سه چیز حاصل بودن، شما علم الیقین دارید. شرط علم الیقین این ستاست. اول چیزی که بیان میکن اینه که آنچه از خدا ظاهر شده قبول کن. خداوند به وسیله انبیا و رسول امور رو اظهار کرده، چه امور اخلاقی، چه امور اعتقادی، و چه اموری که مربوط به احکامند. هم اعتقاد رو بیان کرده خدا واحد است، اینو بالاخره رسول گفتن. هم مسائل اخلاقی گفته، مثلا در خصال صدق مسائل اخلاقی رو میبینید. هم مسائل احکام رو گفته که مربوطن به فقه. اینا چیزهایی هستن که رسول از جانب خدا ظاهر کردند. اینشون میفهمد که این امور باید مورد قبول واقع بشه. اگر کسی قبول کرد، یکی از شرط علم الیقین رو داره. علم الیقین عبارت است از عالم بودن و پذیرفتن این اموری که انبیا از جان خدا ظاهر کردند. مطلب دوم اینه که اموری هستن که غیبند، ولی خدا از اون غیبی رو خبر داده. مثلا قیامت غیبه. فرض کنید که جنت و نار اینا غیبند، اینا رو ما قبول کنیم. اما اینا رو برای چی قبول کنیم؟ لل حق، یعنی به خاطر اینکه حق بیان کرده. این دو تا مطلب. پس هم به ظواهر دین اعتقاد داشته باشیم، هم به اون مغیباتی که دین خبر داده. بعد بفهمد که سوم وقوف علی ما قام بالحقه. بعضی چیزها هستن که قیام بالحق دارن، من در اشتخالت ندارم، قیام بالحق داره. اینها رو ایشون میفهمد که این رو هم برش وقوف کن و بهش اهمیت بده. مثالی که میزنه اینه که منامات صادقه. در منامات صادقه تقریبا ما دخالتی نداریم. در منامات، بعضی منامات ما دخالت داریم. مثلا فرض کنید بغل بخاری میریم میخوابیم، بعد خواب میبینیم تو حمامی، داغ میشیم دیگه، بغل بخاری داغ میشیم، خواب میبینیم تو حمامی، بعد هر شیر آبی باز میکنیم داغه، دنبال آب خونک میگردیم تو حمام پیدا نمیکنیم. این شاید براتون پیش اومده که در هوای گرم خوابیدید و این چه این خوابی دیدی. خب این خوابا تقریبا تا یه حدی در اختیار ماست، بخواهد اینکه مقدمهش رو فهم میکنیم. زنان خود معبرین گفته این خوابای صادق نیست، اصلا این خوابا دنبال تعبیرش نرو. این منامات صادق نیستن، ولی منامات صادقه اینا در اختیار ما نیستن. منامات صادقه رو دو جور تعریف کردن. یکی این که ما برخورد کنیم با عالم مثال، این مال تقریبا مال همه مردم که قوه تخیلشون فعال شده و با عالم مثال مرتبط میشن، تو عالم مثال چیزهایی بهشون نشون میدن و اینا بیدار میشن. حالا اگر اون چه که نشان داده شده به وسیله قوه خیالشون تصرف نشده باشه، همون اینن در خارج واقع میشه، خوابه که به تعبیر نداره. اما اگر نه، و به خیال در خواب تصرف کرده باشه و به قول اینا حاکی قرار داده باشه، ما احتیاج به تعبیر داره که ما از این حاکی عبور کنیم، معبر عبور کنه و اون اصلی که ما دیدیم برسه. این یه نخوابه که موجوده که انسان ها با عالم خیال مرتبط میشن، یعنی عالم مثال چون قوه خیالشون فعاله. یه خواب دیگه داریم که با انسان میتونه با عالم عقل مرتبط بشه، این مال هر انسانی نیست، مال کسانی است که به درجه عقلی رسیده باشه. اینا میرن با عالم عقل مرتبط میشن، بعد بهشون به عقلشون افاضه میشه، نه به خیالشون، به عقلشون افاضه میشه. از عقل میاد تو خیال، از خیال میاد توی سمشتک، توی سمشتکی میاد دیده میشه. گروه اول به خیالشون القا میشه، از خیال میاد توی سمشتک دیده میشه. تا توی سمشتک نیاد خواب دیده نمیشه. تا تو عقل بیاد، تو خیال بیاد، اصلا بیدار بشه اصلا نمیدونه چی خواب، اصلا خوابی ندیده. ولی وقتی که توی سمشتک میاد خواب دیده میشه. خب منامات صادقه این دوتا، منامات صادقه این دوتا ولو ممکنه، ولو ممکنه از غاص احلام باشه. از غاص احلام به این معناست که چیزی به مثلا خیال ما یا به عقل ما افاضه میشه، خیال ما شروع میکنه فعالیت و حکایت کردن، حکایت میکنه، دو مرتبه فرصت پیدا میکنه اون حکایت شده رو دوباره حکایت میکنه، بازم همینطور چند تا حکایت پشت سر هم میاد، معبرها سختشونه که عبور کنه از این حکایت ها. اینجور خواب ها رو میگن از غاص احلام. از غاص احلام باطل نیست، منام صادقه است، منتها پیچیده در همه ازا مثل حضرت یوسف میتونه تعبیرش کنه، معبرین معمولی نمیتونه تعبیر کنه. اما تعبیر خوابهای معمولی اونا از غاص احلام نیستن. پس خواب صادق لازم نیست حتما تعبیرش راحت باشه، تعبیرش ممکن سخت باشه، ولی خواب صادقه. ایشون میفرماید خواب صادق کشف سوریه، کشف سوری در مقابل کشف معنوی. کشف معنوی در بیداری اتفاق میفته، خداوند پرده رو برطرف میکنه، غیب ها رو به اون شاهد نشون میده، اون کشف معنویه. ولی خواب های صادق کشف سوریه. ایشون میگه این چیزهایی که قائم بالحقه تو برش وقوف کن، یعنی اون چه در خواب صادق به تو گفتن بهش توجه کن، بی توجه ازش رد نشو. ولی خواب صادق حجت نیست، ولی بالاخره تا یه حدی کاشفیت از واقع داره. بعدشون توضیح میده در خواب صادق گاهی چیزهایی دیده میشه، بهشون اعتنا کن. گاهی اخبار به مقیبات میشه، نه که حالا شما خودتون خبر از غیب بگیرید، بلکه خبر از غیب بهتون میدن، کسی هم خبر میده که مورد اطمینان شماست. اینا رو هم توجه کنید. بعد ایشون توضیح میده که همین اتفاقاتی که میفته یقین شما رو تقویت میکنه، یقین شما رو تقویت میکنه و شما رو به سمت حق جذب میکنه. چون به سمت حق جذب میکنه پس قابل توجه. این سه تا مطلب رو ایشون میفهمد که در علم الیقین علامت بگیرید. اگر این سه تا مطلب رو داشتید به علم الیقین رسیدید. اولا باید به ظواهری که در شریعت آمده معتقد باشید، عالم باشید. ثانیا به اون مقیباتی که شریعت بیان کرده و اونم اعتقاد داشته باشید و اهمیت بدید. ثالثا آن چه که قیام بالحق دارد اونها رو هم بپذیرید، اونجایی که خودتون دخالت ندارید، اخبار از غیبه یا منام صادقه که قیام به حق داره، اونها رو هم بهش اهمیت بدید. اگه این سه تا برای شما معلوم شد، معلوم شما به درجه علم الیقین رسیدید. صفحه 451 صفحه اول و هو یعنی یقین الان ثلاث درجه هست، سه درجه داره. درجه اولا علم الیقینه و علم الیقین علامتش این سه تاست. یک، قبول ما ظهر من الحق. من الحق منش بیانیه نیست که بیان بشه از ما که بگید قبول آنچه ظاهر شده که عبارت از حقه، نه این تو منو نکنی غلط. من نشیه است و متعلق است من الحق، یا به قبول یا به زهره، به هر دو میتونه متعلق باشه. آنچه از جانب حق ظاهر شده، یا قبول کن از جانب حق آنچه ظاهر شده. البته من الحق رو بیان بگیرید از زهره یه خود نه متعلق کنید به زهره خود بهتره، ولی متعلق به قبول هم میشه، اما من شهد من بیانی نگیرید. دوم، و قبول ماقاب، قبول کنید اون چرا که غیب است. للحق، این لام لام تعلیله، یعنی لعجل الحق، چون چه خودش آدم بعد من هم کنه، یعنی این قبول هم قربتن الله باشه، للحق باشه، نه اینکه به خاطر جهاتی دیگه باشه، تظاهر نباشه، به خاطر استفاده های دنیایی نباشه، بلکه فقط به خاطر حق، به خاطر اینکه حق فرموده ما قبول میکنیم. غیب هایی هستن که ندیدیم، برای ما ظاهر نشده، ولی به خاطر اینکه حق گفته قبول میکنیم. سوم، و الوقوف الا ما قام بالحق، این بالحق متعلق به قام است، آن چه قیام به حق دارد، تو در اشتخالت نداری، در اونها وقوف کن. وقوف کن یعنی توقف کن و بپذیر، یعنی ازش عبور نکن، بی توجه بهش نکن، بلکه توقف کن، ازش استفاده کن. فسر شیخ علم یقین رو به این ستا، یک، قبول ما ظهر من الحق، این به طریق رساله متعلق به ظهر است، از چه طریقی ظاهر شده؟ به طریق رسالت، یعنی از طریق رسول ظاهر شده، اونا بر ما ظاهر کردن، ما اینا رو بپذیریم. و هو، یعنی اون ما ظهر من الحق، عبارت است از ما جاءت به رسول، که عبارت است از ایمان، اسلام، احکام. و اثبتوها بالمعجزات الصادرت من الله تعالی، اثبتوه یعنی رسول، این ما جاءت به رو با معجزات صادره از خدا اثبات کردن، که این معجزات دلالت میکند علی انه، یعنی ما جاءت به رسول من الحق. در این عبارتی که ایشون گفته دو مطلب هست که در علم کلام مطرحه و خیلی روش متکلمین حساسیت نشون میده. حکما معتقدن که نفس رسول یه قوتی دارد که اون قوت اجازه میدهد رسول کار خارق العاده انجام بدهد، معجزه رو که کار خارق العاده است به رسول نسبت میدهد. البته خب نظرشون در واقع برمیگرده به اینکه این معجزه از خدا صادر شده، ولی که رسول نفسشون این چنینه که میتونن انجام بدن، ولی این نفس خدا بهشون داده، همه الان خدا داره به نفسشون حفاظت میکنه. پس فاعل قریب معجزه این نبیه، فاعل بعید خداست. متکلمین به خصوص اشاعره معتقدن که فاعل قریب خداست، یعنی رسول اصلا نه که نفسشون قویه، معجزه رو اونا ساده نمیکنه، معجزه رو خداوند به ید اینها ظاهر میکنه و صادر میکنه. بعد اینطوری میگن، میگن وقتی که نبی میاد ادعا میکنه، خب مردم نمیدونن این ادعا درست یا غلط، نمیدونن بپذیرن یا نپذیرن. خدا دو جور میتونه این نبی رو تصدیق کنه، یکی به این که به مردم بگه، خطاب کنه، بگه من اینو فرستادم، خب این راه هست، ولی خدا از این راهش وارد نشده، به هیچ انسانی نگفته این نبی رو من فرستاده، ولی خب این راه امکانش هست. راه دوم این که عملی انجام بدهد خدا، که اون عمل نشون بده این نبی از جانب اوست. وقت اینا میگن معجزه خود خدا داره انجام میده، تا اعلام کنه این نبی درست میگه و جانب منه. دو جور خدا میتونه اعلام کنه، یکی قولن که انجام نمیده، یکی هم عملن که داره انجام میده. پس معجزه عملیست که خداوند انجام میده برای تصدیق نبی. ایشون اشاره کرده اثبتوا المعجزات صادرت من الله تعالی، در صادره قید نداره، صادره بلا واسطه یا صادره محل واسطه، لذا هم با کلام متکلمی میزده عبارت ایشون، هم با کلام فاهم میشه، بیانش طوریسی با هر دو میشه. بعد میگه عدال الان نهوم الحق، این عدال الان نهوم الحق الان توضیح دادن، یعنی خداوند با این معجزه داره راهنمایی میکنه ما را که آنچه این نبی میگوید من الحق است، از جانب خودش نیست، از جانب حق. نتیجه معجزه همین دیگه، خدا داره تصدیقش میکنه. تصدیق میکنه این حرفا شرفه منه. حالا ایشون هم همینو میگه، میگه اگر رسول چیزی رو آوردن به معجزه اثبات میکنن، معجزه‌ای که صادر من الله تعالی است و دلالت میکنه برای اینکه اون ماجعت به این الحق. خب این مطلب، این اولین علامت بود برای علم الیقین. اما علامت دوم و قبول و ماقاب. ببینید اینجا شاره خیلی مواظبه که عبارته مصنف و طوری توضیح بده که توش ما توقف نکنیم. ببینید در وقت توضیح اون للحق رو از قبول و ماقاب جدا میکنید، که شما للحق رو متعلق به قبول نکنید، متعلق به قابه نکنید، للحق رو جدا بگیرید، لامشان لام تعییر بگیرید. یعنی وقتی عبارت رو توضیح میده پیداست میخواد عبارت های مصنف رو طوری توضیح بده که ابهامی نداشته باشه. یه شارح معمولی نیست، یه شارحیست که حتی تجزیه ترکیب هم میکنه. و قبول مقاب، قبول کنیم آنچه که غیب است. غیب عبارت چیه؟ منت دار الاخره. این من بیانی است، منت دار الاخره، احوال قیامت، جنت و نار و جمیع مقاب انهم، انهم یعنی از انسان ها. خب لعجل الحق متعلق به این لام لام تعلیله، همونطور که خودشون با کلمه عجل میفهمونه، یعنی اگر من قبول میکنم این مقاب رو لعجل الحقه، نه به خاطر تظاهره، نه به خاطر استفاده های مادی و دنیایی، بلکه لعجل الحق، یعنی قبول میکنم چون خدا گفته. یه بحثی هم تو کلام ما داریم که اون بحثم قابل توجهه. حالا در بین کلام های بعد خواجه خیلی تو عبارت ها نیمده، ولی تو کلام های قبل از خواجه، مثلا در مجموع البیان، قسمت هایی که مباحث کلامی رو مطرح میکنه که خیلی مباحث مهم و لطیفیه، در بعضی قسمت هاش اینطور داره که آیا ما موظفیم به اعتقادیاتمون اعتراف کنیم چون نبی گفته یا چون برهان داریم؟ این خودش یه بحثه که آیا شما میتونید به توحید الهی با استدلال برسید بدون توجه به هیچ نبی؟ متکلمین اجازه نمیدن، میگن اگر برهان گفته باشه قبوله، ولی چون نبی گفته باید بپذیری. کسانی در برهایمه هند هستن که میگن ما استدلال میکنیم، مطلب رو میفهمیم، به نبی کار نداریم و احتیاج به نبی هم نداریم. یعنی این بیان کلامی نشون بده نه ما احتیاج به نبی داریم، احتیاج به نبی داریم. یعنی کلام بلا اون که از طریق برهان ثابت بشه، ولی نبی باید به ما بگه و ما به همین جهت که نبی گفته معترف بشیم. حالا ایبی نداره بگیم نبی گفته برهانم تایید کرده، ولی صرفا به برهان اعتماد نکنید در مسائل دینی. بله
بله
تو بحث معاد، بله اون میگه من نمیتونم معاد رو اثبات کنم، من میگم اونجایم که معاد اثبات میشه چون صادق مصدق گفته بل قبول کنید، یعنی برهان رو معید قول نبی قرار بدید نه برهان رو متکای خالص. این تو کلام آمده بحث شده که آیا ما میتونیم مطلب رو بیابیم خودمون یا احتیاج به نبی داریم؟
خود ذات میگن باور به خداوند تقلیدی نباید باشه، استدلال باید داشته باشه. این حرف توی همون اثبات خدام هست یا توی اینجا توی عبارت ها در مورد حالا نحوه قیامت، نحوه های این چیز خود اثبات ذات، اصل معاد، اینا رو شاید شامل نشه عبارت؟
بله ببینید در کلام نمیگه که تقلید کن، میگه استدلال و متکای خالص قرار نده، از طریق نبی انبیا. من اشاره کردم به براهمه، براهمه میگه استدلال کن، و چون عقل رو که خدا به ما داده قدرت استدلال داره، بنابراین ما احتیاج به هیچی جز عقل نداریم. این وسیله است برای انکار نبی، برای همه نبوت قبول ندارن، اصل نبوت قبول ندارن، نه این نبی رو قبول ندارن، اصلا میگن خدا نبی نمیفرسته. علت اینه که ما عقل داده و عقل ما کارایی داره. کلام میگه این کار درست نیست، به نبی باید اعتراف کنیم. حالا در احکام که باید اعتماد کنی حرفی نیست، در اخلاقیات هم شاید، ولی در اعتقادیات هم باید به نبی اعتماد کنی و برهان رو معید قرار بدی، نه که به برهان اعتماد کنی نبی رو ندیده بگیری. حالا این اگه کسی نبی رو قبول داره، برهان هم اقامه کرده تا حرف نبی تایید بشه، این اشکال نداره. شما اسرارالایات صدرا رو ملاحظه کنید، استدلال میکنه آیات قرآن به ایران معید میاره، گاهی از اوقات هم آیات رو میاره برای توضیح آیات بیان میکنه که طبق استدلاله، اصلا نشون میده، میگه این پنج قیاسی که ارسطو معتبر کرده، هر پنج قیاس در قرآن هست، صدر رو میگه، و بعضی از این قیاس ها رو نسبت میده به حضرت ابراهیم که قبل از ارسطو بوده. مثلا لکان فیهما آلهتون الا لفسدتا، این اشاره میگه به قیاس استثنایی که با بطلان تالی نتیجه میده بطلان مقدم، قیاس استثنایی دیگه میاره با وضع مقدم نتیجه میده وضع تالی رو، سه تا قیاس اقترانی میاره، شکل اول، شکل زنی، شکل سالس. این پنج تا قیاس از تو قرآن در میاره، آیاتش یادم نیست، ولی شون پنج تا قیاس از آیه قرآن در میاره که یعنی اون چه چه ما الان داریم میخونیم انبیا گفتند. لذا اگر به برهان اعتماد میکنید، همون برهانی که انبیا گفتن دلیل قول خودشون قرار بشه.
استاد طبقه من اگه امام صادق گفت خدا نیست، اون این خدا نیست. تو بحث اصول دین استاد
میشه همچین
نه نه فرض ما خواهد اگر اینجوری بگن شما ممنونتون میگیم ارزم بزرگ انبیا و انبیا.
نه اگر امامی به ما بگه خدا نیست یا بگه خدا دوتاست، ما امامتش رو باطل میکنیم.
مثلا بس میدین چی چیه؟ بس در اصول، بس در حول محور هست هاست، یعنی خداوند یگانه هست، ما فقط بهش اعتقاد پیدا میکنیم. فرمایش ائمه معصومین میتونه معید و رهنمای ما باشه، ولی ما فقط ما میتونیم حتی به این برسیم، میتونیم بدون که کسی هم چیزی گفته باشه بهش برسیم، چون واقع شد خدا یگانه است در حوزه هست.
حالا یه ببینید، یه خوابی در مجمع البحرین نقل میشه، خوابی در مجمع البحرین نقل میشه، این خواب من یکی دو بار نقلش کردم ولی بعد تصمیم گرفتم نقل نکنم، چه اطمینان ندارم بی خودم گفتنش چیزی شدم مطمئن نیست، ولی حالا یه اشاره مختصری میکنم. شخصی ادعا میکنه پیغمبر در خواب دیده، درباره فلان فیلسوف ازش سوال کردن، ایشون فرمود خواست به حق برسه از غیر ناحیه من و من دست جلوش گرفتم، سقط فی النار، فسقط فی النار. این تایید میکنه حرفای منو، البته خواب ها، خواب اصلا موجد نیست، ولی تایید میکنه حرفای، نشون میده که از طریق غیر من میخواست بره. البته من تو خواب شک دارم، اون شخصی که خوابش رو دیدن و در موردش از پیغمبر پرسیدن به اسلام اعتقاد داشت، اینطور نبود که بخواد از غیر پیغمبر بره، از طریق پیغمبر هم میرفت. حالا در مورد
شیخ انصاری
هست
دیگه، میره به یک کشاورزی میرسه میگه خدا چند تاست؟ میگه خدا یکیه. میگه چرا میگی؟ میگه چون شیخ انصاری میگه. میگه اگه شیخ انصاری گفت خدا دو تاست چیکار میکنی؟ میگه هیچی، شیخ انصاری به دو تا که تقسیم میکنه،
یعنی با همین بیل هم میزنیم تقسیم. بله با همین بیل میزنیم نصفش میکنه. بله در اصل منظور این که ما همونطور که دارید اشاره میکنید مطالب اعتقادی رو نباید با تقلید بگیم، ولی باید با برهان بگیم، ولی یه جوری هم باشه که اعتماد صرف به برهان نداشته باشیم، خودمون بی نیاز از نبی ببینیم. این مهم ها، بی نیاز دادن، بی نیاز دیدن خیش از نبی، این باطله. ولی من نمیخوام بگم مسائل اعتقادی رو به تقلید بگیم، حتی ما تقلید پیغمبر هم نمی کنیم، ولی خودمون نباید بی نیاز ببینیم، بگیم اگه برهان گفته، امام هم گفته، پیغمبر هم گفته.
خب این اشکال بر خود متکلم اینو وارد میشه در مورد خود پیغمبر، شما چی میگید؟ ما پیغمبر نبوت یک پیغمبری رو باید از خودش تایید بگیریم و اقرار کنیم که میشه دور تنهاش میون از نفس خودمون باید
میگن از طریق معجزه.
خب معجزه بازم پشتش قیاس دیگه، یعنی جاری سازن معجزه بر دست کاذب قبیح هست خداوند، یعنی خدا هم قبلش ثابت شده، صفات کمالیش هم در نفس ما ثابت
نرز میکنن. ما متکلمین هرگز نمیگن در مسائل اعتقادی تقلید کن، برهان کنار بذار، ولی اصلا خودشون توی شلام میبین چقدر استدلال میکنن. خب اگه عقیدهشون اون باشه که الان از ظاهر کلام من داره استفاده میشه که منم اون اراده نکردم، اگه کلامشون این باشه تمام کارشون لغو میشه. برای چه کلام نوشتی؟ برای چه استدلال کردی؟ یه من استدلال میکنه پیداست که دنبال استدلاله، ولی میگه به استدلال اعتماد کامل نکن که خودت از نبی بی نیاز بودی.
نه اون دوست یه حرف بگیره از باب این که همین که عقل من گفته شرعم همین بله. رو گفته و من اینو
بله بله
راسته.
یعنی علم من از طریق برهان، ایمان من از طریق نبیه، اینطور میشه دیگه. البته علم منم ممکنه نتیجه ایمان بده، ولی اگر من ایمانمو بگم چون خود خدا گفت. خب ببینید نبی وقتی حرف میزنه بعد از معجزه معنیش اینه خدا داره میگه و خدا هم وقتی بگه قبول میکنه دیگه، اینجوری میشه دیگه. نبی رو با معجزه ثابت میکنیم، با استدلال ثابت میکنیم، همه اونجاها اعتقاداتون با استدلال ثابت میشه، بعد حالا نبی حرف میزنه که میدونم از جانب خدا داره میگه. خب مثل حرف خداست دیگه، از همه برهان قوی تره. این دیگه از میکنم مطلبی سی مطرح شده، ولی خودشون هم گفتن نمیتونی به تقلید اعتماد کنی، حتی تقلید نبی، همه رو باید استدلال کنی. بعضی هم اینجوری گفتن اینطوری بگو، استدلال بکن، این رو نبی گفته و نبی صادق است و قول صادق مقبول است. استدلال هم گفتن بکن، منطقه استدلال اینجوری. اینم قبول شده. نبی که من قبولش دارم، از معجزش استفاده کردم، نبوتش شد، این میشه صادق مصدق. وقتی گفته من قبول میکنم، اینم خودش نه استدلال نه برهانه. حتی خواجه در ظاهرا اشاراته میگه بعضی ها به مسائل نقلی که میتوان در قالب قیاس ریخت اعتقادشون بیشتر از تا به مسائل عقلی. بعضی اینطوره بهشون بگی که فیلسوف گفته خیلی اهمیت نمیده، بهش که پیغمبر گفته اهمیت نمیده. ول وقوف علی مقام بالحق، این علامت سومه. توقف میکنیم بر هر چیزی که قیام اون چیز به حقه. بیان میکنه من کشف سوری. کشف سوری همین کشف است که ما در دنیا میکنیم در مقابل اون شهودی که عارف میکنه. همین که خودشون رو مثال میزنه کل منامات صادقه، که این خودش یک کشفه، اون تا کشف سوریه. ول اخبار و المغیبات و خوارق العادات و خوارق العادات، اخبار به اینها هم اینا باید مورد قبول قرار بگیره، ما متوقف بشیم بر این اخبار. بله؟
یعنی
چی گفته؟
وقوف یعنی چی؟
وقوف یعنی ملتزم شده. من تعبیر
یعنی با قبول اینجا یه معنا رو میخواد برسونه.
قبولی که بله دیگه با قبولی شه از کردم، یعنی معتقد شدن، معترف شدن و در اینجا ایستادن، از اینجا بی توجه عبور نکردن. گاهی از اوقات خوابی میبینیم بی توجه ازش عبور میکنیم، این وقوف نیست. وقوف یعنی اینجا بیست و روی این خواب حساسیت نشون بده، این وقوفه. اما من توقف که خودمون میگیم اینجا توقف کن، از اینجا عبور نکن، اعتراف کن، بپذیر.
یعنی به جاش اگر قبول گفته میشد همین معنا رو میرسون؟
بله قبول هم همین معنا میشونه، ولی به نظر میسی که وقوف یه اضافه هم داره، همون قبوله، منطق قبولیست که دیگه این ورور نمیری، فقط همینجا وای میسی. به نظر اینطوری میرسه، ولی چرا وقوف هم قبوله؟ و مبادی انوار توحید الافعال. توحید افعال یه واقعیتیست، یه واقعیتیه که همه کارها به ید اله در انجام میشه، کارها رو همه رو ما اسناد میدیم به خدا، حتی در بحث شر شروع هم به خدا نسبت دادن. اما گفتن نه من الله هست، من عند الله هست. خیرات من الله، شروع من عند الله، که اون عند اضافه میکنه، که خود همین عندم مفاد خیلی مفاد کاملی داره که باید بهش توجه شد، که در فلسفه توضیحاتی میدن نه که بخوان بیان کنن اندو، ولی با اون توضیحات این اند بیان میشه. حالا بالاخره پس همه کارها کار خدا میشه، و ما اگر اعتقاد داشته باشیم به اینکه همه کارها کار خداست، این میشه توحید افعالی. بعد خب توحید افعالی مثل بقیه توحیدا نور دیگه، اینا تاریکی نیستن، جهل که نیستن، علم و نوره. ایشون میفهمد مبادی این انوار، انوار اضافهش به توحید افعال اضافه بیانی است. مبادی انوار یعنی مبادی که به ما توحید افعالی رو نشون میده، ما رو اینا با توقف کنیم، یعنی از این امور به آسونی نگذاریم. اینا یه کشفیاتیست که برای ما پیش میاد، به این کشفیات اهمیت بدیم. کشف میکنم که در اینجا ید خدا تو کاره، و از اینجا میفهمم در افعال دیگه میبینم ید خدا هست، در افعال دیگه همینطور، آخر سر توحید افعالی برام روشن میشه که همه فعل ها یک فاعل دارد. ایشون میفهمد اینم جزئی چیزی است که باید بهش توقف کنی، به توحید افعالی توجه کنی. خب اون وقت چه استفاده از این توحید افعالی ما میبریم؟ اولا رضایت میدیم، چون فعل فعل حکیمه، حکیمیست که با ما دشمنی نداره، به احتیاجات ما عالمه و کاملا نسبت به ما رحیمه. این چنین حکیمی داره در مورد فعل انجام میده. حتی اگر فلانی بر من مسلط کرده، داره تو سر من میزنه، اون مسلط کرده، من از دست ظلم این آدم ناراحتم، ولی از دست این اتفاقی که برام افتاده که هر جانم خودست نباید ناراحت باشه. متوجه میکنید پس توحید افعالی استفاده دارد، فایده میرسند رضایت من الله رو، و رضایت من الله کم امتیاز نیست. حتی بعضی از کسانی که با قرآن و روایت سرکار دارن و تمام عمرشون رو این گذاشتن، خودشون بر من ناشدن، گفتن ما تر روایات و آیات که جستجو کردیم به این نتیجه رسیم خدا از ما فقط رضایت میخواد که به کارش راضی باشیم. تا احتیاج به این نداره که ما از کارش راضی باشن، ولی از ما اینو خواسته. بنابراین رضایت و تسلیم در مقابل خدا کم امری نیست. این یه مطلب که توحید افعالی این نتیجه رو میده. مطلب دوم اون آرامشی است که ما پیدا میکنیم. این کاری که الان داره انجام میشه از جانب خداست، و من هم بله، من هم بالاخره عبدم، مملوکم، یه آرامش برام پیدا میشه. مطلب سوم اینه که تلاشی نمیکنم اونجا که میدونم قرار این اتفاق بیفته، استرابی تلاشی انجام نمیدم. البته کار خودم انجام میدم، شاید خدا مقدر کرده این کار من وسیله بشه برای برطرف شدن این مصیبت، و اون تلاشی که هی دست پا بزنم که طلبه به من میگفت حاجتی از خدا میخوام خدا بهم نمیده، راهی داری که بالاخره این حاجت رو بگیرم؟ حالا شاید تعبیرش نبود، ولی راهی داری که خدا رو مجبور کنم، یه راهی رو انتهی کنم که دیگه خدا ناشابش نبنم بره. گفتم راضی باش با آنچه خدا بزنه؟ گفت نه. گفتم برو میگن 40 تا زیارت عاشورا بخون. گفت خوندم نگرفتم. حالا منظور این تیکه است، میگه به خدا گفتم خدایا میخوای یا نمیخوای من میخوام بهم بده. خیلی حرف عجیبیه، چه تو بخوای چه نخوای چون من میخوام به من بده. خب این نشون میده این چقدر استراب داره، چقدر لازم واجب خودش میداد. فردا گفت چرا خدا دادی؟ خب حکیم بالاخره روی حسابش میده و نمیده. فردا معلوم میشد که این حاجتت به جا نبوده، دوباره من میگه به خدا اعتراض میکنه چرا دادی؟ تو که میدونستی من به نفع من نیشه به من دادی. منظورم اینه که این اگر انسان توحید افعالی رو واقعا معتقد بشه این مسائل پیش نمیاد، این اعتراض ها و این استراب های پیش نمیاد. زندگی بسیار راحت، هر چی پیش آمد خوش آمد. فإنها امور قائمه بالحق، منامات صادقه، اخبار به مغیبات، مبادی توحید افعالی، اینا همه امور قائمه به حق هستند، یعنی از ناحیه من نیستن، پیداست که با تصرف خدا داره میاد. یهدی بها عباده الی، خداوند به توسط این امور عباد خودش را به سمت خودش هدایت میکنه، یعنی همینا باعث میشه ما خودشناس بشیم، به خصوص توحید افعالی. توحید افعالی خیلی تأثیر داره. شما شاید به نظر یه خورده کامل نیاد، ولی توحید افعالی خیلی توجه داره. تمام افعالی که میفته من استنادشون اسناد میدم به فاعل. خود شما توجه کنید، هم این فعل اسناد میدم به فاعل، اون فعل اسناد میدم به فاعل، دائما توجه به فاعل دارم. این توحید افعالی توجه من به فاعل دائمی میکنه، چون تمام افعال که داره انجام میگیره همه فعل خداست، و من اگه خوب توجه کنم در همه افعال خدا توجه میشه. این در این روایت نیست که داریم، من الان دقیق یادم نیست که من نماز خود جهل کردم تا در این فاصله 24 ساعتی که در روز هست تو به من یه توجهی میکنی. اون وقتی دیگه که حالا خیلیتون توجه ندید، اقلا تو نماز توجه کن، که تو نمازم توجه نمی کن. منظور این توجه به خدا خیلی برای ما مفیده. خدا با ما احتیاج نداره این همه سفارش برای چی میکنه، اینکه ما کامل بشیم. خدا دوست داره ما کامل بشیم، اصلا ما رو برای استکمال آفریده. بنابراین توجه به اون مهمه، و این توحید افعالی امثال زایش این چنینه. پس بنابراین خدا به توسط این امور ما رو در به سمت خودش هدایت میکنه. و یقوی یقینه هم به ها، خداوند تقویت میکنه یقین همین عباد رو به ها، یعنی به وسیله این امور. فإنه تعالی یکشف هذه الامور، هذه الامور علی بعض طالبین، کشف میکنه یعنی بعض طالبین هم مهمه، یعنی بالاخره یه طلبی و در جانب ما بشه تا خداوند انجام بده. بله خیلی بی‌اعتنا بشه خدا توجه نمی کنه. بله البته این هست که در دعای رجب بعد نمازو می خونیم که حتی کسی که حتی سوال نکرده، حتی تو رو نمی شده بهش عطا می کنیم. خب خدا به خاطر تفضلش این کارو می کنه، ولی در این حال اگر من طلب کنم بعضی چیزا رو طلب کنم به میده، طلب نکنم نمیده. یه چیزایی نه طلب بکنم یا نکنم، حتی نشناسنش هم بهم میده، ولی یه چیزایی طلب کنم. نزایشون میگه یک شفا حاضر امور علی بعض طالبین، اونم بعض طالبین نه همشون. فیزداد و یقین هم بالوقوف علیها، یقینشون با توقف بر این امور زیاد میشه. فینجذبون الی، جذب به سمت خدا میشن، که این مهمه، جذب شدن به سمت خدا. جذب شدن به سمت خدا این جذب شدن به سمت کمال، کمال مطلق. خب چیزی که به سمت کمال مطلق بده خب کامل میشه، چه توجهش به سمت کامل باشد چه خودش رو در کمال غرق کند، در هر صورت کمال پیدا میکنه. و درجه تو ثانیه بخونم دیگه، درجه ثانیه خیلی زیاد نخوندم، اگرچه زیاد طول کشید و زیاد خونده نشد. درجه ثانیه عین الیقینه. عین الیقینه میشون میفهمد که سه تا علامت داره. یکی این که درک و جای برهان بذار. در علم الیقین تو به برهان اعتماد کردی، در عین الیقین کشف و شهود رو جای استدلال بذار. خودتو از استدلال بی‌نیاز کن، به توسط استدراک و شهود و طلب درک کردن. این استدراک ماده استفاله، یعنی طلب ادراک، طلب شهود، هم طلب عملی هم طلب قولی. یعنی منی که دنبال شهودم هم عملم باید طوری باشه که لیاقت شهود پیدا کنم، هم درخواست بکنم، هم شهود هم طلب عملی میخواد هم طلب قولی میخواد. حالا ایشون میفهمد که طلب کن استدراک رو و خودتو از استدلال بی‌نیاز کن. نه که استدلال نداشته باشی، استدلال در مرتبه قبل داشتی، حالا شهود کن که بری موافق استدلال و از استدلال بی‌نیاز بشی. بعد در دوم میگه از خبر هم خودتو بی‌نیاز کن بالعیان، یعنی لازم نیست به تو خبر بدن، خودت ببین. بله به تو خبر دادن، با خبر هم پذیرفتی، ولی خودت بعدم ببین. پیغمبر فرمود به اون زید بن ارقم بود ظاهرا که جهنمی هست و بهشتی هست اینا. خب این با خبر آگاه شد،
زید بن حارثه،
بله دید، باز با خبر عالم شد. بعد پیغمبر حالش رو پرسید، گفت دارم میبینم جهنمی ها رو، میبینم بهشتی رو میبینم. یعنی اونی که شما به من خبر دادی قبول کردم، حالا رسیدم به ایام، دارم خودم میبینم. حالا ایشون میفهمد چنان عین الیقین چنان حالتی به تو میدهد که تو با دیدن از شنیدن بی نیاز میشی. پس با ادراک از استدلال بی نیاز میشی، با دیدن از شنیدن بی نیاز میشی. بعد سومی هم ذکر میکنه، سومی اینه که علم برای تو حجابه، تو این حجاب رو بشکاف، شهود کن. چرا علم حجابه؟ چون علم علم اصولیه دیگه، نسبت به این امور ظاهری بعضیا گفتن علم اصولی داری، مثل شیخ اشراق گفت علم حضوری داری، مشا میگن علم اصولیه، یعنی صورت میاد پیش تو و تو از طریق صورت این اشیا رو میبینی. شیخ اشراق میگه نه، در محسوسات صورت نمیاد، خود اون شیء خارجی میشه، من حاضر میشه، پس من به محسوسات علم حضوری دارم. مشا میگن نه، به محسوسات هم از طریق صورت عالمی، اون صورت معلومه به ذاته، اون محسوس خارجی معلوم به لرزه، بنابراین تو علم حصولی داری. علم حصولی به توسط صورته، صورت خودش اینو پرده است، صورت خودش پرده است. ایشون میفهمد که پرده علم رو که همون صورت علمی است کنار بزن و شهود کن، یعنی امور غیبی رو با علم حضوری ببین نه با علم حصولی. در چنین حالتی به تو گفته میشه از علم الیقین به عین الیقین رسیدی، یعنی دیگه حالا علم به مغیبات نداری بلکه عین به مغیبات داری، یعنی داری شهود میکنی. خب اگه این سه علامت برای من پیش آمد، من از درجه علم الیقینی به عین الیقینی وارد شدم که در هر سه درجه دقت میکنید شهود مطرحه. در درجه اول میگه از قیاس بی نیاز کن خودت رو، به ادراک بپرداز. در درجه دوم از شنیدن بی نیاز بشو، به دیدن بپرداز. در درجه سوم میگه حجاب علم حصولی رو که همون صورت علمی است کنار بذار و با علم و حضوری امور رو دریافت کن، یعنی ببین. در حس حال عین یقینه، عین یعنی چشم، با چشم یقین ببین. قبلا با علم یقین می‌دیدی، الان با چشم یقین ببین. و درجه دوستانه این رو یقین واقع بلقینا بی نیاز میشیم انل استدلال، انل استدلال هم تقرار به قناست. دل استدراک باش پای سببی است. استدراک هم از کردن طلب درکه، هم طلب عملی هم طلب علمی. و هوبل قنا بی نیاز می شدیم به وسیله درک کردن، بی نیاز می شدیم از استدلال. نه که استدلال اصلا نداریم، استدلال رو داشتیم ولی ازش عبور می کنیم، می رسیم به استدراک.
استدراک
خصوصا به معنی جبران کردن میتونه باشه. اینجا جبران عیبی که در استدلال وجود داره استدراکش بکنیم، جبران بکنیم، درک.
نه،
استدراک به جای ادراکی. خود ایشون هم بعدا میگه ای بل ادراک بل کشف، اشاره خودش استدراک رو معنی میکنه بل ادراک بل کشف. من حتی به معنی طلب درک گرفتم، اشاره معنی طلب هم نمیگیره. نه که استدلال با سینه، استدراک هم با سین میاره، این دوتا هماهنگ میشه. میگه دلیل کنار بذار، ادراک رو بگیر. ادراک یعنی با چشم ببین. حتی من طلب گفتم، ایشون طلب هم نمیاره. همونطور در استدلال طلب رو نمیاره، در استدراک هم نمیاره. یعنی تا حالا تابع دلیل بودی، با دلیل علم پیدا میکردی، حالا تابع ادراک بشو که با ادراک عین پیدا کن، یعنی ببینی. تا حالا میفهمیدی، حالا میبینی. این دلیل. و عن الخبر، یعنی بلقنا عن الخبر بل عیان، از خبر بی نیاز میشی به سبب عیان، یعنی با دیدن. با دیدن از شنیدن بی نیاز میشی. سوم، خلق و شهود حجاب العلم. خلق مستره، شهود فاعلشه، حجاب العلم مفعولشه. شهودی که خدا نصیب تو میکنه، این شهود حجاب علم تو رو پاره میکنه. حجاب علم یعنی صورت علمیه، این حجاب پاره میشه و تو بدون حجاب اون شیء رو که باید ببینی میبینی. شیء خارجی رو با حجاب صورت نمیبینی، شیء خارجی رو بدون حجاب میبینی. عین الیقین شهود اشیاء کماهیه، یعنی اشیاء اونطور که هستن من شهود کنم. و این شهود و این علمی که ما داریم به اشیاء کماهیه نیست، اشیاء رو کماهیه نمیشناسیم، از طریق لوازم حتی اکثر میشناسیم ولی ذاتشون نمیشناسیم. ولی کشف اینطور نیست، کشف ذات شیء رو نشون بده، شیء رو کما هوه رو نشون بده. هوه شهود لشا کماییه، اما نه شهود با چشم ظاهری، شهود بالکشف. شهود بالکشف یعنی چی معنا میکنه؟ معنا بسیار معنای جالبیه. میگه برگرد به فطرت اولا. یعنی چی فطرت اولا؟ خواجه در اشارات میگه که خداوند به همه انسان ها فطرت اولا رو داده، که با این فطرت اولا حق رو دریافت میکنن و به سمت خوبی ها میرن. از نظر اعتقاد حق رو دارن، از نظر عمل خوبی ها رو دارن. ولی گاهی بر اثر معصیت ها و رفتن به سمت شهوات و غضبات، یعنی قوه غضبیه و قوه شبیه، میبینی که فطرت اولا از بین رفت و فطرت ثانیه شروع شد. البته تعبیر به از بین رفت نمی کنه، فطرت اولا رو میگه از بین نمیره، دفن میشه زیر فطرت ثانیه، دفن میشه و ظهور و کاراییش رو از دست میده، ولی هست. لذا انسان بعد از این که متوجه خطاش میشه ناراحت میشه. اگه فطرت اول رفته بود، فطرت ثانیه آمده بود، آدم معصیت هم که میشه ناراحت نمیشد، طبق فطرت ثانیه است دیگه. ولی اون فطرت اولا هی داره اعلام میکنه، اون ناراحتش میکنه. حالا اینو خواجه میگه فطرت اولا همونشه در ابتدا خدا به ما داده و فطرت ثانیه همونشه خودمون کسب میکنیم. ولی خواجه اشاره نمیکنه به این فطرت اولاش از کجا آمده، حرفش منافات نداره با این بیانی که من از میکنم، ولی ایشون داره اشاره میکنه من کجاییم و من که دنیایی نیستم، من مال عالم ملکوتم، فطرتم همونجا درست شد، من منو فرستادن اینجا، همون فطرت اولایی که من در اونجا داشتم الان در مورد من داره حکم میکنه، اگه عوضش نکنم به فطرت ثانیه نرم همون مقتضیات عالم ملکوت رو من دارم انجام میدم. ایشون میفهمد که اگر بخوای شهود کنی اشیا رو باید برگردی به فطرت اولا. برگردی به فطرت اولا این چی؟ یعنی باید فطرتی که در این دنیا گرفتی و آلوده شده با ماده، این آلودگی رو ازش بگیری، دیگه ارتباط به بدن و ارتباط به مادیات برش نباشد، این فطرت برگرده به همون فطرتی که در عالم ملکوت داشتی، اونجا کشف میشدی، اینجا هم کشف خواهی کرد. اگه برگردی به عالم ملکوت، چون اونجا عالم علم بود، عالم کشف بود، اینجا با اینکه تو ماده هستی ولی کشف خواهی کرد. چرا؟ چون ارتباط تو با ماده اختیارم بریدی. عبارت توجهی کشف رو داره توضیح میده. ای بلعود علال فطرت الاولا، تا اینجا شوشن پشتش ببینید و ادراک لقای فی عالم القدس، حقابه تو عالم قدس ادراک کنی. معلومی شما دادش از فطرت اولا، همین فطرت اولاییست که ادامه فطرت موجود در قدسه، خداوند با همون ادامه فطرت موجود در قدس ما رو میافرینه که تنزل اول داریم، ما داریم بعد خودمون خرابش میکنیم. ولی فطرت اولای ما در این دنیا همون فطرت زرارم قدس داشتیم، تا تنزل او ادامه او ولا مدخل فیه لنقل و استدلال. در کشف نقل و استدلال دخالت نداره، نه نقل دخالت داره که از انبیا بگیر، نه استدلال دخالت داره که عقل تو به کار بنداز، فقط اون چشم بصیرت دو باسون خدا به پشت پرده رو نشون میده. نمیخواد بگه استدلال کنار بذار، نمیخواد بگه نقل کنار بذار، میگه کشف یه چیزیست که با استدلال دست نمیاد، با قول پیغمبر دست نمیاد، ما همه قول پیغمبر شنیدیم ولی کشف نمی کنیم، استدلال فلسفی هم داریم ولی کشف آدم نیست. ایشون میگه در اینی که قول پیغمبر شنیدی، در اینی که استدلال کردی، اگه بخوای به کشف برسی باید برگیدی به اون فطرت اولاد تا بشی یه موجود قدسی، به همون تو که موجود قدسی میبینه تو هم ببینی. فَإِنَّهُ يَحْسُلُ بِهِمَا، فَإِنَّهُ یعنی علم یقین حاصل می شود، بهم یعنی به استدلال و نقل، با استدلال و نقل شما علم یقین پیدا می کنید، اما به خلاف این یقین، علم یقین لا یحصل الا بالکشف. و ها به معنی قوله، این توضیح که من دادم معنی قول مصنفی که میگه بی نیاز بشو به توسط استدلال، از استدلال یه خط بیان پایین و کذا معنا القناع عن الخبر بالعیان. اینی که من گفتم معنای دو تا جمله مصنفه، یکی جمله اولش گفته القناع بالاستدلال، یکی هم جمله دوم گفته القناع عن الخبر بالعیان. اون جمله اول معنیش اینه، ای بی نیاز بشو بل ادراک و الکشف عن الاستدلال و نقل، نقل هم اتفیر به استدلال، چون نقل هم یعنی خودش استدلاله. میگه تو وقتی کشف کردی تا حالا استدلال داشتی، نقل داشتی، حالا بی نیاز میشی از اینا. بی نیاز میشی نه یعنی اینا باطل میکنی، یعنی درجه بالاتر میگیری. و که از آمه نلقه نه هر خبر بلعیم که مصنف گفته
نقل مشهر با همون خبره دیگه اینجا،
بله؟
نقلی که استدلال و نقل، نقل مردم همون خبر به عیانه دیگه، مثلا
خبر به عیان دوم داریم.
نقل
نقلی که در اینجا میگه با خبر سازگاره، ولی نقل من چون ایشون قبل از خبر داره میگه، عبارت گرفتم از استدلالی که بعضی مقدماتش نقلی باشد.
مثلا به نظرم این نمیگه، چون میگه این، میگه این چیزی که من دارم معنی میکنم، معنی این دوتا عبارت است، توی یکیش خبر داریم، توی یکیش استدلال.
ترتیب نگاه کنی، در ذیل عبارت اول نقل آورده، بعد عبارت دوم رو ذکر کرده، از مرادش از خبر در اینجا با... البته خبرم همون نقله، بله، و کذا گفت، و کذا یعنی مونم بی نیاز بشون، کزا یعنی معنای دومی هم مثل اولیه، ولی نقلی که در اول گفتیم نقلیست که بوی استدلال داشته باشه، خبری که در دوم میگیم نقلیست که به استدلالش که توجه نداریم. هر دو نقلند، ولی در خبر فقط خبره، اون دلیل نیست. در نقلشون عطف گرفته به استدلال. حالا شما دلتون میخواد نقل معنی خبر خالص بگیر، معنی خبر خالص بگیر، اونتا خبر رو عبارت از اخبار و مقیبات بگیری، نقل هم عبارت از بیان ظاهرات بگیری. احکام ظاهری نقل شده، اخبار مقیبات هم خبر داده شده. ایشون می فهمن اگه خودت ببینی از هر دو بی‌نیاز میشی. بی‌نیاز میشی الان، بی‌نیاز میشی نه اول. اول ما بی‌نیاز نبودیم، حالا ما اعتقاد داریم به کلام ائمه، به کلام انبیا. انت بی‌نیاز میشی، این اون مقیب رو دیگه لازم نیست با خبر ببینی، خود داری میبینی. و اما من قول مصنف گفت و خلق و شهود، و خلق و شهود حجاب العلم فاوان نل، معنیش اینه که علم بشه با غیبت هر شیه. چرا؟ چون شیه خارجی که پیش من نمیاد، صورتش میاد، این صورت خودش حجابی روی این شیه خارجی. علم بشه با غیبت هر شیه، با غیبت انشه است به حصول صورت مطابقت لشه اندن مدرک، صورت مطابق شه پیش مدرک میاد، لذا علم حاصل میشه. پس خود شه مدرک نمیاد، صورتش میاد و این صورت میشه حجاب. فهوه حجاب انشه، این هوه یعنی حصول صورت، حصول صورت حجاب انشه. من نمیذارم من خودم شه او ببینم، من صورتشو دارم میبینم. و اما شهود فاول حضور شه و معاینتی، حضور به اینه که شه بیاد مورد مشاهده من قرار بگیره. نکه کلمه عین الیقین داره، دقت کنید کلمه معاینه رو عین الیقین همه رو هی به کار میبره به خاطر مناسبت با عین الیقین. اون بالاتر علم و گفت یقین و گفت، این پایین تر داره کشف رو میگه، شهود رو میگه. و اما شهود فهوه به حضور شی و معاینت شی. فعین الیقین این است که شهود شی و عیان شی بشکافت حجاب علم را، یعنی صورت علمیه را برطرف کنه، که من برای دانستن این شی احتیاج به صورت علمیش نداشته باشم، بلکه خودش رو بیابن. یعنی ان یشهد شی بینه، این عارف، این سالک شی را بینه ببیند، یعنی خود اون شعر رو ببینه، نه به صورت زائده‌ای که مطابق باشه ببینه. صورت زائده معلومش نباشه، خود شی بعینه معلوم باشه. فعین نهای یعنی صورت زائده حجاب باشه. خب ما وظیفه داریم حجاب رو برطرف کنیم که خود شعر رو ببینیم. در وقتی که حجاب برطرف شد و به خود شعر رسیدیم، از علم الیقین به عین الیقین وارد شدیم. اینم درجه دوم یقین بود که اسمش رو گوشتیم عین الیقین. درجه سوم رو دیگه بذاریم مجلس بعد.